برگزار می شود شرکت می ورزند. بیتلوی سامانه رسمی فدراسیون بین المللی جودو در مسابقه تبلیسی گراند سلم 2025 تا حالا 403 ورزشگر از 53 کشوری 5 قاره جهان نامنویس شدند. باید دسته منتخبی تاجیکستان در مسابقه تاسکلاهی بزرگی تیفلیس 8 ورزشگر داخلند که در بین مردان رقابت میکنند. یاسین بابو کلانوف و مگامد فرمان بیکف در وزن تا 66 کیلو، محمد شریف نجم الدینوف و مسعود احمدزاد در وزن تا 73 کیلو، الهامالدین جبارف و بختیار بازاروف در وزن تا 81 کیلو، شادمون ریزایف در وزن تا 90 کیلو و محسین ملایف در وزن تا 100 کیلو برآمد میکنند. برنامه مسابقه چنین است: 21 مارت قوازمایی ها در وزنهای تا 48, 52 و 57 کیلو میان زنان، تا 60 و 66 کیلو بین مردان. 22 مارت قوازمایی ها در وزنهای تا 63 و 70 کیلو میان زنان، تا 73 و 81 کیلو بین مردان. 23 مارت قوازمایی ها در وزنهای تا 78 و جمعی 78 کیلو میان زنان، تا 90، 100 و جمعی 100 کیلو بین مردان برگزار می شود. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو را تشکیل می دهد. غالبان در هر یک وزن، 7 وزن میان مردان و 7 وزن بین زنان با 5 هزار یورو، برندگان مدال های نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشان های برنجی با 1,500 یورو مکافاتانیده خواهند شد. اینچنین ورزشگران در این مسابقه بین المللی بجز از مدال صاحب امتیازها در فهرست جهانی می شوند. ضمن دسته منتخب تاجیکستان سال گذشته در مسابقه تبلیسی گراند سلم 2024 در حیط 9 ورزشگر 8 مرد و 1 زن اشتراک کرده به مدال مانده بودند. مسابقه گوشتگیری بخشیده به جشن بین المللی نوروز 17 مارت در ورزشگاه مرکزی شهری پنجکنت به پایان رسید. در این مسابقه بغیر از پهلوانان تاجیک، ورزشکاران از ازبکستان، قرغزستان، ایران و روسیه اشتراک کردند. مردان در 4 وزن و زنان در 1 وزن رقابت نمودند. در سبقت مردان پهلوانان ازبکستان سرور عبدالشکروف در وزن 65 کیلو، جانیبک قزاقف در وزن 95 کیلو و شیرالی جورایف در وزن جمعی 95 کیلو غالب شدند. تنها در یک وزن 78 کیلو گوشتگیری تاجیک محمد شریف نجم‌الدینوف غالب گردید. در میان زنان در وزن 70 کیلو شایسته نظر و از ازبکستان در قوازمایی نهایی بر جانانه نظر و از تاجیکستان دست بالا شد. باید ذکر نمود که سال 2022 به گوشتی ملی تاجیکی گوشتینگیری مقام بین المللی داده شده است. نخستین مسابقه قهرمانی جهان در رشته گوشتگیری ماه آوگوست سال گذشته در شهر دوشنبه دایر گردیده بود.
چشم کن با چشم آبی کوثر است، نظر نمود ای حق و خیال برست. برادران برادران مهربان به هم شبه، برای شهرتی دیار نازنی علم شبه. شده فرآفرین.
دادگاه عالی تاجیکستان روز 5 فوریه 8 نفر را با اتهام قصد تبدلات دولتی به سالهای دراز زندان محکوم کرد. بسیاری از آنها منصبداران سابق و سیاستمداران شناخته هستند. از جمله اکبرشاه اسکندروف که از سال 1991 تا سال 1992 رهبری موقتی تاجیکستان بود. وی و 3 نفر دیگر به 18 سال زندان محکوم شدند و همراهخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی و سید جعفر عثمانزاده وکیل سابق مردمی را به 27 سال زندان محکوم کردند. رخشانه حکیموا خبرنگار و مادر 2 کودک خردسال و شیرخوار به 8 سال زندان محکوم شد. شاکرجان حکیموف امک رخشانه و معاون حزب سوسیال دموکرات هم باید 18 سال را در اتاق زندان تحمل کند. انگیزه این بازداشت‌ها و با مهر مخفی و پس درهای بسته محکوم به زندان کردن این افراد چی است؟ صحبتی گپ آزاد در همین باره است و مهمانان ما جمشید یاروف حقوقدان و وکیل دفاع و شرافالدین گدایف رهبری جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان هستند. به گپ آزاد خوش آمدید و بینندگان گرامی تشکر برای همراهیتون. محترم جمشید یاروف از شما شروع میکنیم. آنگونه که میدانیم محاکمه بسته صورت گرفت، یعنی پس درهای بسته صورت گرفت و معلوم نیست که آنها را با کدام دلیل چنین جزاهای سخت دادند. به نظر شما چرا محاکمه را پنهان از نظر جامعه برگزار کردند؟
در اینجا چند عامل هست. اگر در حقیقت همان ماده هایی که نسبت آنها عیب اعلان کردند، من در نظر دارم خیانت به دولت باشد و از کاتگوری گروه جنایت هایی که با مقابل امنیت دولت باشد، در حقیقت بسیاری چنین پرونده ها باید به طور پنهان و طور پوشیده گذارد، چون ممکن است در چنین پرونده ها یکون معلومات سری دولتی هست و اون فوش نشود. ولی تجربه کارهای سود و مقامات قدرتی تاجیکستان، سیستم عدلیه، تفتیشات پیشکی نشان میدهند که مقامات قدرتی تاجیکستان دل خواه پرونده را، حتی پرونده عادی قلوبی را هم و مثال پرونده اخیران بزرگ مهریارف میتوانند به طور پوشیده گذرانند و از تمام اشتراکچیان مرافعه زبان خط گیرند که درباره جزئیات پرونده شما یگان معلومات نمیدهید. در مقامات ها و مؤسسه هایی که در اون درآمدن شخصان غیر امکان است، باز امکانیت میدهد که خطاگی های پرونده، خطاگی های تفتیشاتی، خطاگی ها در اثبات پیشنهاد دلیل ها شنیده شود.
شرافالدین گدایف، نظر شما چی از سبب پس درهای بسته برگزار کردن این محاکمه ها؟
من این پرونده را یک پرونده کاملا سیاسی میدانم و حکومت هیچ دلیل در دست برای زندانی کردن اینها ندارد و پشت درهای بسته گذاشتن این همچنین پرونده ها که ما از سال 2010 یا 12-13 بیشتر مشاهده میکنیم، چون همه پرونده های سیاسی پشت درهای بسته گذاشتن و در آنجا خبرنگاران و جامعه اشتراک نکردن و این نشان میدهد که در این پرونده ها هیچ دلیل وجود ندارد و آشکار گذاشتن این پرونده ها سوال های بسیاری را به میان میارد که حکومت توانی جواب گفتن آنها را ندارد.
یعنی منظورتون چی است؟ اگر آشکار می شدن چی می شد؟ منظورتون چی است؟
ببینید، هر چیزی که آشکار می شد و همه مردم و جامعه می فهمیدن که این یک پرونده ساخته و با مقصد سرکوب کردن افراد و اشخاصی هست که با این حکومت راضی نیستند، با این حکومت با فکرشان مطابق نیستن و آنهایی هستن که برای باقی ماندنی در سر قدرت این نظام خطر ایجاد میکنن.
تشکر. محترم جمشید یوروف، اگر مقامات پرونده‌ای به قبل خودشون قصد تبدلات دولتی را آشکارا برگزار میکردن، مثلا به خبرنگاران اجازه میدادن که در محاکمه باشند و ببینن چی میشود؟
اونها خودشون شرمنده میشیدن. این یکم کار. شرمنده میشیدن و در حقیقت اگر دلیل های اونها فاش میشود که چی دلیل دارن، مثال با همین ماده 305 خیانت به دولت و مثال در خودی رخشانه حکیم و اگر بیاریم یا که امکش، اونها چی اما قدیر کردن و ما می دیدیم که در حقیقت چونین دلیل ها نیست، این فقط یک بفته هست. این شرمندگی یکمش می شود. اگر دولتی ما دولت دموکراتی می بود، این برکنار کرده، برکنار شدن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن خودی پرکوروری که فکری عبدالکنیو تصدیق کرد، از کار روندن و یا بجاوگری جنایتی کشیدن مفتیش، گروه مفتیشان، اگر چنین حکم برآورده می شود باید سودیا نیز به جوابگری کشیده می شود. در اینجا یک گروه متشکلی تعقیب کننده جنایتی خود همچون جنایتکار باید به زندان می رود. سخن در باره پورا محکم کردن پرونده جنایتی نیست، فقط اون جزئیات، اون قسمت پرونده که دارای سیر دولتی هست اون رو پوشیده اعلان میکنند. در رفت دیگری مرافع های سودی اون باید کشاده میشید، فقط اما قسمی که در باره سیر دولتی میرود در اون باید پوشیده اعلان کرده میشود، قرار سود برآورده میشود که من این قسمی پرونده سیر دولتی دارد، برای همین مرافع رو به روز دیگر میگذاریم و به فلان روز به طور پوشیده میگذارد. شاهدان و خش تبور و نماینده گسته اخبار رو ما اجازت در آمدن نمیدیم. تمام همین مجموعی عملهای مقامات اثباتی عنیقی همون است که پرونده ساخته و بافته است. مرحله تفتیشات پیشکی به اتمام رسید، تمام شاهدان پرسیده شدند، یکون شاهد دیگر نماند، همه شاهد ها زبان خط دارند، همه شاهد ها تحت حمایه هستند، تمام جنایتکاران در ایویس و سیزو هستند، یکون کس نگریخت از تفتیشات پیشکی، همه را بازداشت کردند، تمام دلیل ها علاقه هست محکم شده هستند، برای سود تیار هستند، برای پیشنهاد کردن یکون دلیلی که پنهان شود یا که یکون حجتی که باید نابود کرده شود نیست، همه مستحکم است. پس چرا در همین دوره هم شما همین هم پنهان میکنید و میگوید که پرونده به طور پوشیده میگذارد؟ کسی بغیر از خود ما باید آگاه نباشد. 100% این دلیل آن است که پرونده ها بافته هستند.
تشکر. شرف‌الدین گدایف، شما به همین نکته نظری ادوکات نظرتون چی است؟ واقعا این پرونده بافته و ساخته است؟ شما چی میگویید؟
100% من با این نظر راضی هستم، چون خودی پیشبری همین پرونده از جانب پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان خودش نشانه سیاسی بودن همین پرونده رو نشان میدهد. یک و دوم که در همین وقتی که ما سخن در باره امنیتی دولت می رود، خودی نیازهای امنیتی باید این پرونده رو پیش می بردن و اما پروکوراتوری جنرالی تاجیکستان بود. این پرونده از آغاز سفارشی بود و بسیار دلیل ها و روند ها این پرونده نشان میدهد که در اینجا هیچ یکی از اینها گناهکار نیستند و این پرونده از بیگناهی این افراد را نشان میدهد.
هنگام ادامه محاکمه این چهره های شناخته، ما این سخنان را میشنیدیم که چگونه در تاجیکستان که به قبل مگس پرزنه مقامات میفهمند چند نفری سالخورده و یا سیاستمداران وفادار به پرزیدنت و حکومت میخوان تبدلات کنند و کسی از آن آگاه نمیشود. نظری هر دوی شما را میخوام پرسم. جمشید یوروف، مرحمت.
ولی در جامعه ای که هر یک دویوم نفرش با مقامات همکاری دارد، خشی تباری دارد، در جامعه ای که جاسوس به نهایت هم بسیار است، همکاران با مقامات های قدرتی، چون این عمل غیر امکان است. بغیر از این، این اشخاص بالا مقام بودند و همیشه من باوری کامل دارم که تحت نظارت مخصوصی پنهانی کمیته دولتی امنیت ملی بودند و غیر امکان هست که آنها یگان عمل، یگان گون تمایل رو صادر کرده باشم برای هم خیانت به دولت یا که تبادلات دولتی.
تشکر. شرف الدین گدایف، شما به همین سوال نظرتون چی است؟ چی گفتن میخواهید؟ مرحبا.
پیش از همه باز کردن پرونده نسبت شخصان سرشناس این باری اول نیست و چندین مراتب است که حتی از دیگر کشورها شخصت های سرشناس را آورده در تاجیکستان و سالهای طولانی زندان میکنند و با چند هدف است. یکی ترس دادن جامعه تاجیکستان است که یعنی این شخصت هایی که با نفوذ از سرشناس هستند آنها در برابر این نظام قدرتی از خود حمایت کردن را ندارند و پشت درهای بسته گذراندن پرونده این آنها این پیام برای همه آنهایی هست که حتی اگر شما قدرت و توانمندی و جایگاهی در جامعه داشته باشید نمیتواند این سبب تحت فشار یا اینکه زندان نشدن شما گردد. یعنی هر نفر نوبسته از موقع جایگاه نوبسته از جایگاه اجتماعی میتواند موردی تحقیق قرار گیرد، میتواند زندان شود و این فقط به خاطر ترس دادن و همچون ترس را یک دستگاهی نگاه داشتن قدرت برای خود استفاده بکنم. من بار دیگر این مسئله را هم جبهه سیاسی دارم هم جبهه گیوپولیتیکی دارم و گناهگاه کردن خود رخشانه رحمان و رخشانه حکیم و ببخشید با گویا که کدام تحقیق ها گذارنده است و نظرسنجی آیدی تحصیل چین در تاجیکستان این خودش یک نشان میدهد که رحمان و صداقت خود را و جایگاه و اهمیت و مهمیت خود را میخواد از این راه به چین نشان دهد که در تاجیکستان هستند افراد و اشخاصی که میخواهند من در راهبر نباشم، فرزند من راهبر نباشد، آنها راهبر باشد و این پیام برای چین است و به خاطری به دست آوردن بیشتر حمایت ها. و دیگر مسئله این میتواند باشد که و چندین سال است که ما سرکوبی های خونین را میبینیم و زندان کردن دست جمعان خبرنگاران را ما شاهد شده ایستادیم و هر یک صدای مخالف اعتراض و ناراضی را میبینیم که آنها زندان میکنند، همش به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان. تمام قربانی هایی که امروز مردم تاجیک میدهد به خاطر یک نفر است، به خاطر رستم یا ملی رحمان و پرزیدنت شده. ما بهترین دانشمند ها را امروز میبریم زندان میکنیم به خاطر یک نفر. این نفر باید که به قدرت بیاید.
تشکر.
تمام مشکلات امروز نگاه کنید، ما پروفسوری علم های حقوق را میاریم به تبادلات، به تروریسم، به این گناهگار میکنه به خاطر یک نفر که آن نفر باید که بسری حاکمیت بیاد. این هم باشد رستمی امالی رحمان است و به خاطر حفظ قدرت ما امروز بهترین شخصیت های کشور را برده زندان میکنیم. همه دانشمند های کشور امروز متاسفانه رفتن در زندان ها به خاطر به قدرت آمدن رستم امام علی رحمانوف نشستگی هستند، به خاطر حفظ قدرت. این همه پرونده ها ساخته کاری هستند، هیچ در اینجا گناهگار نیستند، اینها قربانی این سیاست ها، قربانی بازی های امام علی رحمانوف گشتگی هستند.
تشکر. جمشید یروف، نظر شما به همین نکته ای که شرف الدین اشاره کرد، تاکید کرد که این به خاطر بسر قدرت آمدن فرزند پرزیدنت است، نظر شما چی است؟ شما هم فکر هستید با شرف الدین؟
بله، من هم همین فکر داره هستم، چون که تمام همین حادثه هایی که می شود این یک نمودی از بین بردنی با فکری آنها، از بین بردنی مشکل هایی که در آینده با رستم امام علی پیدا می شوند، یا اینکه شخصانی که می توانند یک مشکلی آرام با او گویا که حکومت را از دستی او کشیده گیرند یا که یکان تأثیر دیگر رسانند، همین می باشند. آسان کردنی راه، کشادنی راه با سری قدرت آمدنی رستم امام علی است. این یگانه مقصد و یگانه روح است، یعنی که دیناست خود را دوام دادنی امام علی رحمان است. ولی من فکر میکنم که این کاری اونقدر هم ضرور و لازمه نبود، چون که در جامعه من حالا در درون تاجیکستان نمیبینم چنین اشخاص، چون که گروهی که تواند سر بردارد و ضد این رژیم گپ زند و باز دست جمع کند، جمع شده یکان کوشش تبادلات کند یا اینکه یکان ناراضگی اعتراض بیان کند. این کاری گفتی روسو لیش نبود، این کار لازم نبود کردن و یک احتیاط کاری خونی نیست میکنند.
حالا میریم به سوال بعدی. در تاجیکستان سالهای اخیر تعدادی از منتقدان دولت، دیگر اندیشان و از جمله خبرنگاران که از کمبودی های حکومت میگفتند به زندان انداختند. آیا این محاکمه و جزاها ادامه همان تمایل است؟ شرف‌الدین گدایف، مرحمت.
ببینید، ما از سال 2010 تا امروز وقتی که خود رحمان به قرار رسید که باید که فرزندش، خانوادهش دست قدرت بماند و همیشه که تاجیکستان را از خود کنند، چگونه ای که میگوید که تاجیکستان از منی، و به خاطر این تاجیکستان از منی بودن و تمام این قرارهایی که قبول میشود، قرارهای سیاسی به خاطر سرکوب کردن جامعه و از بین بردن کوچکترین صدای ناراضیان، صدای اعتراضگران است و رحمانوف از کوچکترین، از احتمال حتی میترسد که مبادا کسی برای به قدرت رسیدن فرزندش خلل رساند، یا اینکه تهدید برای پایدار ماندن این سلاله خانوادهش خلل رساند. به این خاطر تمام این سرکوبی ها، تمام این نفرات را از بین بردن به همین سیاست است و ادامه همون سیاست هایی که از سال 2010 آنها شروع کردن. اگر شما یادتان باشد پروتکل مخصوص اول امضا کردن به خاطر سرکوب کردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و از اونجا دیگر شروع شد، دیگر این مسئله اول ربط گرفت به حزب نهضت اسلامی، بعدا دامنه زد به همه قشرهای جامعه.
جمشید یوروف، نظر شما به همین سوال چی است؟ مرحمت.
یک معمولی شده ایستادن و یک به طور سیستموی علاقه عمل میکنند که دل خواه شخصی که با مقامداران، با یکان مقامدار الهیده یا اینکه حکومت گفته شرف‌الدین کوچکترین احتمالی، حتی احتمالی خطر دارد، باید از بین برده شود، یعنی که از جمعه دور کرده شود. اگر باید بینیوهات هم مهم باشد به طور فیزیکی از بین برده می شود. با یگان قانونیت، یگان رعایت قانون در چنین پرونده آنها نمیبرند، چون که این اشخاص، این سیستم، این رژیم خود را از اهالی، از مردم، از جامعه بالا حساب میکند و ضرور نمیشمورند، نه حسابات دهند، نه ضرور میشمورند که قانون را رعایت کنند. و کسی که در باره قانونی بودن این یا آن عمل آنها پرسان میشود، دلیل میکوبد، سوال میگید، خود زیر خطر می‌رود و برای همین هست که ژورنالیستان داخلی آنقدر هم واکنش نمی‌کنند، تحلیلگران در داخل تاجیکستان درباره این پرونده ها گپ نمی‌زنند و فقط هم رسانه‌های مستقل کوشش می‌کنند که دقت جامعه را به چنین پرونده ها، به همین تندنسیا، به همین عمل ها جلب کنند.
تشکر. جمشید یوروف، شما هم همچنان آگاه هستید که در این میان حکم رخشانه حکیموا، خبرنگار تاجیک، مادر دو کودک و یکی هم دهماوه و شیرخور که به 8 سال زندان محکوم شد، خشم جامعه را شدیداً برانگیخت. نظر شما در رابطه به این حکم چی است؟ عدالت دادگاهی آیا رعایت شده است یا نه؟ مرحمت.
اگر دولت دموکراتی می بود و ما دسترسی به عیب و دسترسی به همون قسمت فکری عیب دور کنی، یا اینکه حکم اقلن می داشتیم، با خط زدن همون چیز معلومات های سیری دولتی اگر ما می داشتیم، ما پورتر گفته می توانیستیم که در حقیقت رخشانه جنایت صادر کرده است، خیانت به دولت کرده است یا اینکه نه. اگر در حقیقت رخشانه خیانتکار می بود و به طور قانونی طبق سرقانون، طبق قانونگذاری جنایتی اسود کرده می شد، حکم برآورده می شد، در آن وقت چونین حکم رو من قانونی حساب میکنم، چون که از حد پایانترین جزایی که همین ماده 305 پیش بینی کرده است، از 12 سال آنها حتی پایانتر جزا دادند، ولی جدا کردن مادر رو از فرزندان خردسال به هر حال من وزبین فکر میکنم. و ببینید که در اینجا ما یگان از این گفته های ما دلیل نیست، یگان دلیل نیست و ما نمیدونیم که در حقیقت برای چی رخشانه عیبدار کرده شده است. و این حکمی سنگین است که مادر را جدا میکنند از فرزندانی خردسالش و حتی امکانیت واخوری هم نمیتونند، هرچند که مقامات میتونست که شرطن تطبیق نکردن جزا را تعیین کند و باید ضرری رسانیده رخشانه را میدید، همون عملهایش رو دقیق کرده به جامعه میگفت. همین قدری که جامعه واکنش کرده ایستاده است، باید مقامات یک جواب دیان، پاسخ دیان که من مخصوص رخشانه حکیم و چی کار کرده است و ما برای چی او را چونی زندان کرده. ولی از بس که حکومت خپ است، این یک بار دیگر باز همین مطمئن میکند که حکم غیر عادلانه است، حکم وحشیانه است و باید که او بیکار کرده شود.
تشکر زیاد. اشرف الدین گدایف، شما در همین باره چی نظر دارید؟ خواهش میکنم، خیلی فشرده تر، وقتمو اندک مونده است. مرحمت.
من این یک فاجعه بزرگ ملت تاجیک میدانم این حکم را، و بار دیگر این حکم نشان میدهد که حاکمیت دولت و ملت تاجیک از جانب یک گروه غصب شده است. سه شاخه حاکمیت: قانونگذار، اجرایی و سودی. امروز شاخه حاکمیت سودی پورا از جانب این رهبر کشور غصب شده است که رهبر تمام سودیه ها را خود امامعلی رحمانوف تعیین میکند و زیر سوال گذاشتن این ساختار شاخه حاکمیت مستقل باید باشد زیر سوال میبرد. و این بار دیگر نشان میده که تمام ساختارهای دولتی، تمام ساختارهای قدرتی به منفیت و پایداری یک خانواده در تاجیکستان فعالیت میکنند به خاطر حفظ منافع یک خانواده، نه بلکه برای حفظ منافع قانون. و این باز هم به عدالتی را در تاجیکستان نشان میدهد و نه بلکه این حکم همه مردم تاجیکستان را به حیرت آورده است، بلکه جامعه جهانی در حیران است چگونه میتواند یک زن را با دو طفل خردسالش به 8 سال زندانی کرد. این فاجعه بزرگ برای تمام مردم
و در اینجا به پایان برنامه میرسیم. مهمانان برنامه ما حقوقشناس و وکیل مدافع جمشیدیار و شرف الدین گدایف، رهبر جنبش اصلاحات و رشد تاجیکستان بودند. و تشکر زیاد بینندگان گرامی برای همراهیتان، و من میرزا نبی خالق‌زاد بودم، برنامه را پیش میبردم. خدا نگهداری شما.
صبوری نکن که از دل من دل ببوری.